بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم عجل ولیک الفرج. بینندگان محترم سلام علیکم، وقت شما بخیر. شبکه جهانی حضرت ولیعصر و برنامه عصر ایمان، مهمان چشمهای گرم شما و محفل گرم شما میشیم از طریق این شبکه، شبکه حضرت ولیعصر عجل الله فرجه و شریف و مهمان گرانقدرمون در برنامه جناب آقای عباسی عزیز استاد حوزه و دانشگاه که معرف حضورتون هستن. خدمت استاد عرض سلام و ادبی داشته باشیم و بعد انشاءالله خدمت شما خواهیم. سلام علیکم استاد عزیز، خیلی خوش آمدید، وقت شما بخیر باشه.
سلامت باشین. من هم عرض سلام و ادب داشته باشم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا، و امیدوارم که در این ایام مبارک، در ایام دهه امامت و ولایت، عید سعید قربان تا عید سعید قدیر خم، بهترین ایام باشه و بهترین بهره ها رو از این ایام نورانی همه شما بینندگان عزیز داشته باشه.
ما این دهه مبارک رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله که بتونیم در این فرصتی که خداوند بر ما ایجاد کرده بیشتر با اهل بیت نزدیک بشیم، چه از نظر اخلاق، چه از نظر اعتقاداتمون. انشاءالله که هر چه زودتر فرج آقام زمان برسه و عیدی همه بالاخره آزادی خواهان جهان باشه، مخصوص مسلمان ها و شیعان. خب خدمت شما مجددا تبریک عرض بکنم این روزها رو. ما موضوعمون در برنامه عصر ایمان رسیده بود به بحث خمس، که استاد مباحث خمس رو در چند جلسه خدمت شما فرموده بودن. در جلسه قبل هم که برخی از روایاتی که در مورد خمس بود و عده‌ای به اونها استدلال کردن برای تحلیل خمس، شما به اونها اشاره داشتید. اگر دوست دارید و فکر میکنید خلاصه از مباحث گذشته رو خدمت بینندگان داشته باشیم و بعد انشاءالله بحث ما به صورت خصوصی در همین ادامه انواع روایاتی که در چهار دسته تقسیم فرمودید، برخی از ضعیف بود، برخی از اونها شرط خاصی داشت و مباحث بعدی رو.
بله، محضر شما. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثمون در باب خمس رسید به بررسی روایاتی که درش از بحث تحلیل صحبتی به میان آمده یا مورد استفاده کسانی قرار میگیره که بحث تحلیل خمس رو در بین شیعیان مطرح میکنن. عرض کردیم چهار دسته روایات رو دستبندی کردیم، که حالا این دستبندی حالا ذوقی، ممکنه کسی دسته های دیگری یا کمتر از این دستبندی بکنه بر اساس آنچه که ما بهش برخورد کردیم از روایات. دسته اول روایاتی بود که از نظر سندی ضعیف هست و قابل استناد برای چنین حکم مهمی و مسئله مهمی در تحلیل خمس میتونه قرار بگیره. دسته دوم که عرض کردیم روایاتی بود برای افراد خاصی، یک نفر در یک موردی آمد و اجازه گرفت از امام معصوم و حضرت به او اجازه دادن، در حالی که او هم میدانست خمس واجب است و آمد و اجازه گرفت، که علاوه بر اینکه یک نفر این کار رو انجام داده، نشون دهنده این هستش که ذهنیت همه افراد این بوده که خمس واجب است و باید پرداخت بکنن، ولی نیازی به اجازه نبود.
احسن. در خود اون روایت این دلیل هست که خمس واجبه،
واجب هست،
ولی این آقا که اومده اجازه بگیره در واقع
دقیقا همینطور هست. مرحله سوم اونی بود که ما در بعضی روایات که از نظر سندی هم مشکل داشت عرض کردیم، اما بیانمون این بود که انشالله این رو به صورت یک دسته جداگانه هم بررسی میکنیم. اون هم روایات فراوانی که بحث پاکی مولد شیعیان مطرح شده. یعنی به نحوی اجازه بر این هست که اگر کسی حالا در دوران حکومت‌های دیگر آمده در جنگی شرکت کرده، غنیمتی آمده، این از غنیمت داره استفاده میکنه و این غنیمت کنیزی بوده، یا نه کنیزی رو رفته از بازار خریده ولی این کنیز در اون شرایط به کنیزی گرفته شده و کسی که اون رو غنیمت گرفته و کسی که اون رو به غنیمت این شخص داده اساساً اجازه این کار رو نداشته، باید از امام معصوم اجازه میگرفته. برای اینکه اگر فرزندی به وجود آمد در تیب مولد باشند شیعیان امیرالمومنین، این اجازه رو داده. یکی از مصادیقش این ماجرای کنیز و اینها هست. موارد دیگری هم مانند حالا اموالی که احیانا به مهریه زنان در می آوردن و مسائل اینچنینی که نهایتا به مسئله مولد و مسئله زاد و ولد و تیب مولد که برای اهل بیت اهمیت فراوانی داشته، اساسا برای اسلام اهمیت زیادی داره. اهل بیت علیهم السلام به صورت ویژه مسئله تیب مولد رو شما می‌بینید که در اسلام نسبت به ازدواج، حالا این یکی از ممیزات خیلی مهم برای شیعه هست، در ازدواج سختگیری اتفاق نمی‌افته. در این در مذهب شیعه امامی اگر کسی می‌خواد بدونه که آقا تأثیر در مسائل اجتماعی به چگونه هست، شیعه امامی میگه در طلاق شما باید حتما شاهد داشته باشید، شاهد عادل، چهار نفر شهادت بدن. سه طلاق هم در یک مجلس درست نیست و صحیح نیست، باید یک طلاق اتفاق بیفته بعد قصه رجوع و رجوع اتفاق میفته. اگر رجوع اتفاق نیفتاد اینها کامل از هم جدا شدن، بعد دو مرتبه عقد کردن، باز طلاقی اتفاق افتاد، تا بعد از سه مرتبه اینها به اصطلاح اون سه طلاق اتفاق میفته.
در مجلس یک
طلاق. بله در هر مجلسی. لذا برخلاف اهل سنت، اهل سنت طلاق رو بدون نیاز به شاهد، شخص ممکنه در سفر باشه، شرایطی از زن باید رعایت بشه، اون رو هم خیلی شرط نمیدونن، مسئله شاهد رو هم به همین شکل و سه طلاق در یک مجلس رو هم به همین شکل. و این الان یه گرفتاری بزرگیه که در بعضی مناطق شخص خانومش رو، همسرش رو سه طلاقه میکنه، در مسافرت هم هست، عصبانی شد تو تلفن یا به اصطلاح دعوای ناراحتی بود، خانومش رو سه طلاقه میکنه، بعد پشیمان میشه و راهی هم نداره، باید جدا بشن، او بره با کسی دیگه ازدواج بکنه، بعد دو مرتبه طلاق بگیره و خیلی گرفتاری ها. از اون طرف ازدواج برای در اهل سنت نیاز به شاهد داره، در شیعه برعکسه، در ازدواج نیاز به شاهد نیست، زن و مرد میتونن حالا شاهد باشه خوبه، در محضر و اینها رعایت میکنن، ولی در اصل قضیه در حکم شرعیش اون شهادتی که اونها میخوان اون رو نداره، راحت اتفاق میفته، خود شخص میتونه خطبه ازدواج رو بخواند و ازدواج بکنه. از اون ور طلاق سختگیرانه که به اصطلاح باید در یک جلسه فقط یک طلاق اتفاق بیفته، بحث رجعی بودن و غیره اگر باشه که باز شرایط خاص خودش رو داره. غرضم از این مسئله چیه؟ غرضم از اینه که همه تلاش در اسلامی که ما به عنوان اسلام واقعی و حقیقی میدانیم، شیعه امامی، اسلام اشعری، اهل بیت فرمودن، همه تلاش بر این هست که افراد فرزندان حلال داشته باشن، افراد حلال زاده باشن. ما به سمت این نریم که در واقع حرام زاده هایی در جامعه به وجود بیاد. در کنار اون احکامی که احکام الهی و از جانب اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، این مسئله که خب حالا در یه سری جنگ ها اتفاقهای زیادی افتاده، خانوم های بحث کنیزیشون مطرح هست، بحث بعد افراد با اینها ازدواج میکنن، به عقد در میان و اینها اصلا از اونها بچه دار میشن و این فرزند چه حکمی پیدا میکنه، اهل بیت علیهم السلام در روایاتی این رو آسان قرار دادن، اون اموری که بر میگرده به فرزند. من نمونه هایی رو از روایات عرض بکنم خیلی سریع. روایتی در وسائل الشیعه شیخ الراملی، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 543 که امام باقر علیه السلام از امیرالمومنین نقل کردند.
در واقع ما الان جایی که هستیم بحثمون سر ادعی هستن که با توجه به این روایت اومدن خمس رو حلال کردن و تحلیل کردن،
بله بله.
تحلیل دادن و ما می‌خوایم بگیم که این روایات یا ضعیفن یا مورد خاصین یا همین نمونه‌ای که شما الان
فرمودید در تیب مولد هست. اصلا برمیگرده به تیب مولد و مقصود حلال کردن کل مسئله خمس برای همگان نیست.
همین نمونه روایت شما
نمونه روایت من چند نمونه رو نقل می‌کنم برای اینکه مسئله روشن بشه برای بینندگان
استفاده
بشه. امیرالمومنین صلوات و سلام علیه فرمودند که هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لانهم لم يعدوا الینا حقنا علاوه ان شیعتنا من ذالک و آبائهم فی هل. امیرالمومنین فرمودن مردم به واسطه شکم‌هایشون و به واسطه مسائل ناموسیشون هلاک شدن زیرا حقمان را به ما ندادند، اون چیزی که حق ما بود رو به ما برنگردوندند. حالا آگاه باشید خمس برای شیعیان ما و پدرانشان حلال است. خمس حلال است و ان شیعتنا من ذالک و در این امور در مسئله فروج و در مسئله بطون شیعیان ما و پدرانشون و فرزندانشون در هلیت هستند. یعنی چی؟ یعنی ما این حق رو تو این محدوده‌ای که مربوط به فروج و مسئله نوامیس می‌شوند ما این رو به اینها بخشیدیم.
یعنی در واقع اینجا موضوع مشخصه.
بله چون ابتدای بحث اینو فهمیدم. قرینه
بس اینه. موضوع قرینه این اینه پس طبیعتاً خمسی هم که بحث به اون
قطعاً همینطور هست. روایت دوم زراره از امام باقر علیه السلام نقل می‌کنه که دلیل رو دقیقاً امیرالمومنین مشخص فرمودن. امام باقر علیه السلام باز از امیرالمومنین شبیه اون روایت از امیرالمومنین صلوات الله علیه و سلم جلد 9 صفحه 550 که اون چیزی که برای امیرالمومنین فرمودن خمس رو برای ایشان یعنی برای جماعت شیعه حلال کردم تا شیعیان پاکی ولادت داشته باشن لیطیب مولدهم تا اینکه مولد اینها پاکیزه گردد. خب این دقیقا روشنه که آقا بحث حلیت مولد هستش و پاکی مولد جلد 9 صفحه 550
پس اینجا هم در بحث خاص شد.
بله جناب محقق داماد بعد از نقل این روایت در کتاب خودشون کتاب الخوم صفحه 200 میگن ول استدلال به ها علی ظاهر لا یحتاج الا تقریب. استدلال به این روایت در حلیت خمس نیاز به تقریب نداره، واضحه که خمس رو اینجا حلال کرده. حالا جواب داره میده، بعد جواب میده ایشون لتصریح به ان امیرالمومنین حلل الشیعه من الخمس، چون درش تصریح شده امیرالمومنین شیعه رو به اساس نسبت به خمس براشون حلال کرده. و فیه یه اشکال تو این استدلال هست که ان الظاهر منها الاختصاص بالمناکه، اونی که میگه آقا گفته من حلال کردم خمس برای شیعیان دیگه، یا این اختصاص به مناکه داره. چرا؟ چون میگه برای اینکه لیقی و مولده هم برای اینکه این موالید اینها پاکیزه بشه به این خاطر حضرت این رو حلال کردن برای اینها. روایت سوم روایت ظریف کناسی هستش، نقل کرده از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن میدانی از کجا زنا در میان جمعی از مردم وارد شد؟ چجوری زنا پخش شد توی جامعه؟ من اینه دخل علن ناس از زنا؟ فقلت لا عدی، گفتم نمیدونم. حضرت فرمودن من قبل خمسنا اهل البیت، به خاطر این تصرف کردن در خمس ما اهل بیت بود. در خمس ما اهل بیت تصرف کردن یعنی اون اموال مال ما بود، تصرف کردن در واقع حلال نبود برشون، چون حلال نبود ولی فکر میکردن حلاله و رفتن و توجه نکردن، این موجب زنای افراد شدش. یعنی افراد در واقع با افرادی اینها ازدواج کردن که این افراد برای اینها حلال نبود. بعد فهمودن الا لشیعتنا الاطیبین فانه محلل لهم ولمیلادهم، الا برای شیعیان ما که برای اونها حلال هست، پاکیزه هست و برای تولدشون هم حلال. یعنی ما اگر اینها تصرف کردن در این کنیزها، تصرف کردن در جنگها، تصاحبی اتفاق افتاد، تصرفی اتفاق افتاد، افرادی که میرن خیلی راحت غنیمت میگیرن یا اون غنیمت رو میخرن و بعد به اصطلاح با او ازدواج میکنن، اینها برایشون حرام هست. الا اینکه ما به خاطر اینکه شیعیانمون میخوام میخوایم تیب مولد داشته باشن بر شیعیان خودمون حلال که والا بقیه دارن غصب میکنن دیگه.
الان اینجا چیزی به صورت تصریح برای خود خمس ذکر نشد. اینجا یه بحث شاید بگم فراتر از اون که حالا اونجا یه بخشیشه بحث خمس، اینجا اصلا کلا اصل موضوع کلا خیلی فراتر و دایرش بازتره. یعنی ائمه اطهار اومدن به ما یک نکته را اینجا دارن گوش زد میکنه حالا برای کسایی که اونجا هستن که اصل تصرف در اون کل اون مال اصلا اشکال داشته که اهل بیت اون رو اجازه دادن.
بله و خیلی فراتر از مربوط به اهل بیت باشه این هم باز همین ویژگی رو پیدا میکنه. این در وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 544. مرحوم شیخ انصاری بعد از نقل این روایت توضیح میفرمه، میگه فان الظاهر من الخمس هنا، منظور از خمس در این روایت خمس الغنیمه من الجواری المسبیه، مقصود از خمس در اینجا ویژه خمس غنیمت از کنیزهایی هستش که اینها به اسارت در اومدن. کما لا یخفا علی المتأمل بل الظاهر من جمیع ما کان من هذا القبیل من الاخبار إرادة الخمس بهذا المعنى لا خمس المكاسب. هر روایتی که تو این فضا آمده درش آورده لتطیب مولدهم، درش بحث کنیز آورده، درش بحث ازدواج آورده، مقصود همین موارد هستش که مربوط به جنگ ها بوده و مربوط به کنیزهایی بوده که در اونجا تصاحب شده. لا خمس المكاسب، این در کتاب الخمس شیخ انصاری صفحه 379. باز روایت دیگر، محمد ابن مسلم از امام باقر یا امام صادق، ان محمد ابن مسلم ان احدهما علیه السلام که فرمودن ان اشد ما فیه الناس یوم القیامه ان یقوم صاحب الخمس فیقول یا رب خمسی. این روز قیامت شدیدترین چیزی که مردم درش گرفتار میشن اینه که صاحب خمس برمیخیزد و میگوید پروردگارا خمس منو غصب کردن، این مردم خمس منو غصب کردن. ولی منظورش خود اهل بیت دیگه که روز قیامت با افراد مواجه میکنن نسبت به
افرادش مشخصه.
بله، ولی ما آن را برای شیعیان خود حلال کردیم تا تولد آنها پاکیزه و فرزندانشان پاک متولد بشوند. ببینید حلال کردیم، پس چی رو حلال کردیم؟ اون چیزی که مربوط به ازدواج و مربوط به تولد فرزند می شود رو حلال کردن. از کجا میگید شما این مربوط به اون میشه؟ از اینکه در روایت آمده لتطیب ولادتهم، در خمس ارباح مکاسب که ربطی به ولادت نداره، ولی تو زکو اولادهم، اینکه اولاد اینها پاکیزه به دنیا بیاد، این ربطی به ارباح مکاسب نداره. اونی که به ارباب مکاسب مربوط هست و حلال میکنن، حلال میکنن که فرزندان صحیح و سالم به دنیا میاد. هم به خاطر این آخر روایت که توضیح داره و دلیل داره، دلیلش این هست، به این خاطر داریم ما حلال میکنیم، هم به خاطر روایات فراوان دیگه‌ای که از امام صادق علیه السلام و از امامهای بعدی داریم در رابطه با اینکه شخص آمده گفته آقا میشه حلال بکنی، از گفتن نه. که حالا میرسیم به روایات، بازم خب مواردی رو عرض کردیم.
ممکنه کسی سوالو بکنه خب الان ما رایم روایت داره میبینیم، دلیلش هم امام معصوم فرموده، حالا این کسی که میاد از همین روایت استفاده میکنه برای تحلیل خمس، یعنی اون این قرینه رو ندیده، نشناخته، نفهمیده، چجوریه این؟
سوال خوبی است. یا قرینه رو نشناخته و ندونسته به خاطر اینکه متخصص این قضیه نبوده، کما که یکی از این آقایون مناظره ای انجام داد، از کسانی که این بحثا رو به شدت تو فضای مجازی مطرح میکنن، مناظره ای انجام داد و اونجا وقتی بهش براش روایت میخوندن یا به کتابی ارجاع میدن، کتاب عربی، میگفت این کتاب ترجمه نداره، نمیشه من ترجمهش رو ببینم. یعنی حتی عربی روایت رو دشوارش بود، دشوارش بود خوندنش. وقتی عربی میخوند با اغلاط خیلی فراوان و میگفت دنبال ترجمه میگشت، حالا یه نفر ممکنه غلط هم داشته ولی بتونه ترجمه کنه، دنبال ترجمه برای روایت میگشت. خب حالا یا فرض خیلی خوبمون اینه که آقا ندیده بنده خدا، توجه به این قرینه نداشته، علم نداشته، و فرض بعدمون میتونه این باشه که آقا نخواسته ببینه، چون اگر میرفت در همین کتاب الخمس علما نگاه میکرد، میگه آقا این روایت ها بحث شده، این نبوده که 1400 سال، چون اینا یه جورایی جست میگیرن که انه یه مرتبه 1400 سال یه حرفی رو یه مطلبی رو هیچکی نفهمیده، یه مرتبه اینا پیدا کردن، اینا فهمیدن حرفو، میان یه روایت، آقا این روایت که انه این روایت در صندوقچه اسرار بوده، یه مرتبه این آقا پیدا کرده اومد داره به مردم میگه مردم 1400 سال به شما نگفتن، 1400 سال کسی روایت رو ندیده بود. آقا اینطور نیست، این روایت ها بحث شده تو کتب علمای ما، آمدن در رابطه باش مطلب آوردن، بحث کردن، روایت رو کنار هم قرار دادن، عام و خاصش، مطلق و مقیدش و همه شرایطش رو در نظر گرفتن تا یه حکم دادن. مرحوم شهید صدر بعد از نقل این روایت دیدن در کتابشون به نام ماوراء الفیض جلد 2 صفحه 110 میگه فعبارت الخمس و این کانت عامتن، اگرچه عبارت خمس در این روایت عامه، اما الا ان تحلیل، تحلیل برای چیه؟ و هو تیب المولد، این که گفته علت تحلیل چیه، گفته تیب المولد، یجعل الامر خاصن به نسا ولا یشمل المورد الاخرى، فقط و فقط داره بحث زنان رو مطرح میکنه، بحث ازدواج رو مطرح میکنه، نه اینکه دیگه آقا ما همه به اصطلاح انواع و اقسام مکاس، چون خمس در موارد دیگه تأثیر منفی درسته بر روی فرزندان میگذارد، اما موجب تبدیل شدن حلالزاده به حرامزاده نمیشه. ممکنه حلالزاده حلال لقمه تبدیل بشه به حلالزاده حرام لقمه، یعنی یه لقمه ناپاکی من به فرزندم بدم، این فرزند حلالزاده است، ولی لقمه ناپاک میگیره، لقمه حرام که میخوره تأثیر در اخلاقیاتش داشته باشه، تأثیر در دیانتش داشته باشه، ولی خیلی فرق میکنه با اینکه کلن بخواد حرامزاده باشه. لذا اون مواردی که برمیگرده به حرامزادگی برای اینکه کلن تینت شخص رو با مشکل مواجه میکنه، کلن تخریب میکنه، آثار وضعی شدید داره، حضرات معصومین آمدن و بخشیدن.
یه کار خوبی که شما دارید میکنید وقتی که روایت رو میارید در دوره‌های متعدد، حالا یک بار از متأخرین مثل شیخ انصاری ها مثال میارید، مثل آتلا بروجردی، و یه سری از متقدمین حتی از علمای متقدم حاشیه و یا مثلا رأیی که در مورد اون روایت رو آوردن برام میارید، این خودش یک جوابیست برای همین دوستان و بزرگوارانی
یعنی
که این قرینه ها رو
توجه کردن، یعنی علمای ما این روایت رو دیدن.
امروز نیست این قضیه، بله، از قدیم بوده، بله. در طول این قرون گذشته، حالا بالاخره پلای ارتباطی که برقرار هست و دوستان میتونن راحت تماس بگیرن، اگر نقدی نظری نسبت به صحبت‌های جناب استاد عباسی دارن میتونن مطرح کنن. بله
بله، روایت پنجم در این باب، حالا یه روایتیه که متناسبه به نوعی ابتدای روایت، مخصوصا متناسبه با ایام ولایت و امامت امیرالمومنین است، روایت بسیار بسیار زیبایی هست.
بله.
فوزیل ابن یسار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، حضرت فرمودند من وجد برد حب نافی کبده، کسی که سردی محبت ما رو، خنکی محبت ما رو تو دلش احساس میکنه، فلیحمد الله علی اول النعم، خدا رو شکر بکنه بر نعمتی که خدای متعال به او عنایت کرده. این نعمت، نعمت عظیمی، نعمت ولایت. لتسألن یومئذن عن النعیم، روز قیامت از نعیم سوال میشه، شخص سوال کرد، یعنی از خوراکیایی که خوردیم، از دباد، اینا که سوال نیاز نداره، خدای متعال شأنش اجل از اینه که بیاد از اینا، اون ان ولایت ما اهل بیت، از ولایت ما اهل بیت سوال میشه، لا تسالون یومئذ عن النعیم، اینه. فرمودن کسی که خنکای محبت امیرالمؤمنین رو در وجودش احساس میکنه، کسی که شب عید قدیر که میشه میخواد از محبت امیرالمومنین بال در بیاره، کیف میکنه. کسی که روز عید قدیر میشه اونقدر شاده که میخواد خودش شاد باشه و به دیگران هم شادی عنایت بکنه، به دیگران هم شادی ببخشه، که حالا با مدل‌های مختلفی بحث هدیه دادن در روایات آمده، بحث اطعام دادن آمده، که اطعام کردن یک نفر در روز عید قدیر، که حالا من عرض میکنم، توصیه میکنم شیعیان امیرالمومنین هر جای این عالم که هستن انشالله از الان برای روز عید قدیر از این فضیلت ویژه، حالا مطالب دیگه مثلا خود روزه گرفتن فضیلت بسیار عظیمی داره. یعنی روزه روزه دهر هست و نمیدونم 70 سال روزه گرفتن هست و خیلی روایت عجیبی داره. اما اطعام به صورت ویژه، کسی که یک نفر رو اطعام بکنه در روز عید سعید قدیر خم، مانند این است که 100,000 نبی، صدیق و شهید رو اطعام کرده. خب یعنی یه نبی و صدیق و شهید چه جایگاه و مقامی دارن؟ شما یه آدم مثلا فرض بکنید عادی معمولی تو جامعه، یه نبی، یه نبی چند تا این آدم میارزه؟ بگو یه میلیون این آدم، یه میلیارد از این آدم میارزه. بعد 100,000 نبی، صدیق و شهید که انا این اطعام. لذا این اطعام رو، چون بعضی اوقات بعضی از دوستان امیرالمومنین، شیعیان امیرالمومنین در کشورهای دیگه میگن آقا ما مثلا روز قدیر نمیتونیم اینجا، مثلا سادات، مثلا مسیرات دوره، افراد کمن، نمیشه مثلا دیدن بریم، ممکن روز کاری باشه، فلان باشه. ولی شما در یه اداره کار میکنید، در یه مجموعه، در یه فروشگاه کار میکنید، اون روز یک شیعه، یک مسلمانی در کنار شما هست، او رو اطعام بکنید.
درسته.
اون یک نفر رو اطعام کنید. این طور ویژگی. بعد حضرت فهمودن که قال قلت و جو التفاده ما اول النعم، چون فهمودن که فل یحمد الله علی اول النعم، این روشن نشد. آقا وقتی که میبینه تو وجودش کیف داره میکنه از محبت امیرالمومنین، شکر کنه خدا رو بر اولین نعمتی که بهش داده شده. درسته. اولین نعم چی هستش؟ سوال کردم جو التفاده ما اول النعم، حضرت من تیب الولاده، یعنی شکر بکنه که خدا رو شکر که خدا منو حلال زاده آفریده، من حلال زادم. این که تو وجودم کیف میکنم که میلاد امیرالمومنین، ولایت امیرالمومنین، روزیه که پیغمبر دست امیرالمومنین رو بالا برده، این یعنی حلال زادم. میگه اگر این کیف رو داشتی، شکر بکن، برو دست مادرت رو ببوس، دست پدرت رو ببوس، به خاطر اول النعم، به خاطر تیب ولادت. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، بعد امیرالمومنین فهمودن، قال امیرالمومنین لفاطمه علیها السلام، امیرالمومنین به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند، چقدر اینکه انا و علی ابوا هذه الامه، پیغمبر فرمودند، چقدر دلسوز امت، چقدر دلشون برای این امت میسوزه. امیرالمومنین به حضرت زهرا چی فرمودن؟ فرمودن که فاطمه جان، اهلا نصیبه که من الفی لآباء شیعتنا لیوتیب، بیا اون چیزهایی که سهم شماست و اینا غصب کردن، اینا رو برای شیعیان ببخش، اگه دسته یه شیعه افتاد، یه شیعه اومد از این طریق، اینا حلال زاده باشن. خیلی روایت عجیبی، اهلا نصیبه که من الفی لآباء شیعتنا، بیا برای پدران شیعه ببخش اون مقداری که از فیع پیغمبر نصیب تو بود و اینا غصب کردن. بعد وقتی غصب میکنن تصرف میشه، باز دوباره این فرزندار میشه غیره. اینا رسید به دست شیعیان ما، هر چی رسید به دست شیعیان ما از اینها که غصبی بوده، اینا رو بر اینها حلال بکن. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، بعد امام صادق فرمودن، مادر معظم زهرا موافقت کرد که انا احللنا امهات شیعتنا لآبائهم لیطیبوا،
الله
یا لیطیبوا. ما امام صادق فرمودن، ما مسئولشون که از زهرا موافقت کردن دیگه، فرمودن ما اهل بیت احللنا مادران شیعه رو بر پدران شیعه بخشیدیم. اگه مدلای مختلف بود و گیر و گوری داشت، بخشیدیم که بچه اینا حلال زاده بشه.
الله،
این اون چیزی که اون روز امیرالمومنین به فکر امت صدیق طاهره سلام الله علیه و به فکر امت، امام صادق علیه السلام به فکر امت، ما این کار رو انجام دادیم. خب این روایت که خیلی روایت واضحی هست، من آدرس روایتم بدم کسی خواست مورد، وسایلش جلد 9 صفحه 549. آقا جمال خونساری ذیل این روایت کلمه ای ورده، من عرض میکنم بعد محضر شما هستیم، اگر قرار است که به هر حال پاسکاری به قول ما با تا فرمان داشته باشید، من این جمله رو بگم، فانه یشمل تحلیل تطیبو، این تحلیل اتفاق افتاده در اینجاها، حلال بودن خمس که سبب پاکی ولادت بشه، اون چیزایی که مربوط به پاکی ولادته، ول استدلال به امر الحدیث، استدلال کردن به این که این حدیث به خاطر اینکه در اون اطلاق تحلیل مادران به تبعیت از پدران آمده شامل حلال بودن خمس میشه، این چیز نیست، لکن تنها اختصاص به ازدواج داره، یعنی فقط مختص به مسائل مربوط به ازدواج هست، نه اینکه بیایم از این روایت در به اصطلاح الگو بگیریم برای همه موارد و همه مواردی که مربوط به خمس میشه. این در تعلیقات بر الروضة البهیه آقا جمال صفحه 322 آمده.
خیلی متشکرم جناب آقای عباسی به خاطر این توضیحاتی که فرمودید. اگه اجازه که بیان برنامه ببینیم، بعد انشاءالله برمیگردیم و پلای ارتباطی و تلفن ها باز میشه و شما میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید و اگر نکته نظری دارید، سوالی دارید، جناب استاد جباری آقای عباسی پاسخگو خواهم بود. منتظر ما باشید بعد از این میان برنامه.
تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها شاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی، چو دم زند شریعت او، قدم زند زمین کویر تشنه جان، زمین کویر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کند، به چشم حق نظر کند، افق به او سهر کند، یقین بی گمان علی، نشان غبار گفتگو، زمان حق حق است و بو، نشان غبار گفتگو، زمان حق حق است و بو، ندیده را ببین در او، ندیده را ببین در او، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان علی.
السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین و اهل بیته المعصومین. خب بینندگان محترم، همچنان با شما هستیم از برنامه عصر ایمان و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. افتخار رو داریم که در خدمت جناب عباسی هستیم و از محضرشون استفاده میکنیم. تماسهای شما امکان برقراری داره و میتونید با شبکه خودتون و برنامه خودتون تماس بگیرید، سوالات و نقاط نظرتون رو مطرح بفرمایید، میشنویم و جناب استاد عباسی پاسخگو خواهند بود. استاد خسته نباشید. چه روایت زیبایی بود قبل از میان برنامه رفتیم و حالا هم به موضوعمون و داخله مربوط بود که بحث خمس و اینهاست و هم به بحث عید قدیر و دهه ولایت و الحمدلله مباحث خوبی داشتید. حالا اشاره داشتید اون دوست عزیزی که میگه ما اینجا حالا شاید نرسیم خدمت سادات و اینها، حتی خودی که مختص به سادات نیست، عیدی دادن در روز مستحب برای همه هست، خلاصه خیلی راحت میشه بر هر کسی اکرام کرد و بالاخره شد. ما که حالا دستمون به انبیا که نمیرسه الان، به افراد صالح که میرسه.
بله بله. و اون در روایت همین هست که اساساً به هر فرد عادی از محبین و شیعیان و موالیان اهل بیت اطعام کند، ثواب اطعام انبیا 100,000 نبی شهید و صدیق رو داره که انشالله سعی کنیم. حالا گوشه ای مثلا بعضی عزیزان خب توفیق دارن مثلا روز عید قدیر روزه میگیرن، حالا اگه روزه مستحبی میگیرن جایی هم رفتن روزه اونها رو خواستن باز کنن بپذیرن، بله حالا میرن دیدنی درخواست میکنن خواهش میکنن ازشون، ولی حالا کسی هم توفیق داشت تا افطار نگه داشت باز کسی به او افطاری بدهد چه ویژگی داره ثواب روزه، ولی تلاش بکنیم از به قول معروف نوکی به هر کدوم از این فضائل و ثوابهای روزه عید قدیر خم، تبریک به اصطلاح حضوری گفتن، اطعام کردن، اگه شد روزه گرفتن، اگه شد خود شادی و شاد بودن و شادی رو در قلب دیگران ایجاد کردن، و این رو یقین دارم و با همه وجود حس میکنم که شیعیان امیرالمومنین اصلا از عید قدیر، عید سعید قربان که میگذره هر شبی و هر روزی که نزدیک به عید سعید قدیر میشوند یک شادی و فرحی در قلبشون، حالا مردم گرفتاری زیاد دارن ولی با همه گرفتاری ها آدم حس میکنه که یه امیدی تو قلبش داره ایجاد میشه، یک ویژگی خاصی در وجودش هست، یک شادی خاصی که همه گرفتاری ها و سختی ها و اینها یه مقداری بر آدم سبک میشه و آدم یک فرح خاصی و یک شادی و سرور خاصی پیدا میکنه. الحمدلله.
خیلی متشکرم. خب 5 تا از این دسته روایات رو اشاره فرمودید. بله. روایت دیگری هم داریم در موضوع.
بله یه دو روایت دیگه در این بخش هست من عرض میکنم. روایتی هست روایت ششم ما از عرضم محضر شما که از ابو خدیجه از امام صادق علیه السلام که یه من حاضر بودم شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و اینطور عرض کرد که میخوام به من اجازه بدهید که به اصطلاح نسبت به بودن با نوامیس مردم یه سوال یه خود گنگ پرسید، اجازه بدید حلال کنید که من با نوامیس دیگران باشم، با نوامیس با خانوم ها ارتباط داشته باشم. امام صادق علیه السلام ناراحت شدن که حالا این نکنه مثلا میخواد اجازه بگیره که این اجازه اجازه ناشایسته، یعنی چی مثلا اینطوری سوال کردین. ففزع ابو عبدالله علیه السلام فقال له رجل ليس يسألك ان يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريها و امرأة يتزوجها. این منظورش این نبود که از شما اجازه بگیره بره حالا هر کی آدم رسید نفر اولی که رسید بخواد نسبت بهش تعرضی انجام بده اینا، نه این میخواست اجازه بگیره مثلا یه خادمی مثلا میخواست کنیزی میخواست بخره یا میخواد بره با یه خانومی ازدواج بکنه، میخواد برای این یا میراثی بهش به اصطلاح رسید و اینها، از اینا داره سوال میکنه. فقال حضرت اینطوری که سوال کرد روشن شد قصه، که نشون میده که چقدر سوال کردن مهمه و درست سوال کردن چقدر مهمه. یعنی آدم وقتی میخواد سوالی بپرسه دقت بکنه که سوالو با جوانبش بپرسه که جواب مناسب هم نسبت به اون بگیره. حضرت فرمودن هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والمیت منهم والحی و ما یولد منهم الى یوم القیامه فهو لهم حلال. همه کسانی که حاضرن، کسانی که غایبن، کسانی که مردن، کسانی که زنده هستن، فرزندانی که به دنیا میاد الى یوم القیامه فهو لهم حلال، برای شما شیعیان حلاله. اما والله لا يحل الا لمن احللنا له ولا والله ما اعطينا احدا ذمتون ولا لاحد عندنا ميثاق. به خدا قسم ما برای کسی، این فقط برای شیعیان حلال هست، ما برای کسی حلال نکردیم جز اونی که به اصطلاح مربوط به ما هستش و شیعیان ما هستش، که خب اینجا باز خیلی روشن هست در رابطه با کنیزهایی هست یا در رابطه با زنهایی هست که مشمول احکام خمس بودن، یا زنانی که مهر اونها مال و تجاره ای بوده است که این مال و تجاره خمسش داده نشده، اینجا رو حضرت داره اجازه میده، مورد خاصه، این مال و تجاره خمسش داده نشده، گردن این هست خمسش، ولی وقتی که داد مهریه به همسر داد میخواد مهریه همسر قرار بده، این اگر قرار بود که حضرت اجازه نده اصلا این عقد باطل بود، این مال و تجاری رو داره مهر همسرش قرار میده که مال خودش نیست، مال اهل بیت علیهم السلام، خمسش رو پرداخت نکرده. حالا امام معصوم میگه آقا من اینو، این مقداری که تو این مالی که برای این مهریه قرار داده شده اینو بخشیدم، از همین مقدار اینو بخشیدم که این وقتی مهریه میده عقد اینا به مشکل نخوره. فرزنداشو شما میدونید که در بحث مثلا حج این نکته دقیقاً هست دیگه، یه نفر با یه احرامی که خمسش داده نشده، این که آدم ها قبل از حج میرن حساب کتاب میکنن، یه علتش اینه، آقا میخواد بره اونجاها، میخواد اونجا خرج بکنه، اونجا میخواد احرام، احرام باید پولش حلال حلال باشه، از مواردیه مثل نماز، نماز لباسی که میخونیم بعد با مال غصبی نباشه، اگر در این لباس از خمس وجود داشته باشه، خمس بهش تعلق گرفته باشه، نماز در اون لباس باطله. خب در حج یه مرتبه یه نفر یه حج کامل انجام میده، این حوله احرامش مال ملک خودش نیست، این حوله احرامش غصبی به حساب میاد، حجش باطله. حالا اگر عقدم باشه همینه، چون الان اینجوریه که وقتی مثلا عقد میکنن میگن خب آقا مثلا مهریه چقدر؟ 14 سکه بهار آزادی، این در قدرت و استطاعه یا این در مطالبه، حالا این طلب کنه یا نه. گذشته و زمان اهل بیت علیهم السلام غالبا اینطوری بود که مال مشخص بود، همونجاها به عنوان مهریه میگم آقا این 10 تا شتر، این 10 تا شتر من به عنوان مهریه دادم. خب این 10 تا شتر، همین 10 تا شتر گاهی اوقات بهش خمس تعلق پیدا کرده بود، لذا حضرت داره اینجا این رو میبخشه.
تو بحث مناکحه و زاد و ولد و فرزندان شدن اینجا استثناء خورده، گفته که
احسن
کار نداره،
و این به همین عنوان با همین ویژگی برای اینها بحث حلیتش مطرح شده.
مثلا تو این مواردی که شما فرمایید، اون شخصی که اون مار رو داده به مهریه، باز این روایت مشخص نیامده بگه که برای اون شخصی که داده خمس رو حلال کردیم.
بله،
ولی این بخش فقط،
بله این بخش تو عنوان این قضیه. باز در کتاب مصباح الفقیه حاج آقا رضای همدانی که از فقها هستند، در رابطه با همین مسئله ذیل همین روایت، روایت رو بودن جلد 14 صفحه 269 میفهمند، المراد بالمناکه کما صرح به غیر واحد، مراد از این روایت بحث ازدواج هست، تعداد زیادی تصریح کردن، از سراری، حالا این مناکه که بحث ازدواج باز کیان، از سراری المغنومه من اهل الحرب، کسانی که در جنگ به کنیزی گرفته شده بودن، فانه یباح للشیعه فی زمان الغیبه تملکها بالشراء و نحوه، شیعه اجازه داره اینها رو خرید و فروش بکنه، ازدواج بکنه و غیره، و این بحث براشون حلال شده. اینم مطلبی که ایشون گفتن. باز مرحوم محقق داماد بعد از نقل این روایت گفتن که یستفاد من هذه الروایت جواز المناکه فی الجوار المغنومه التي لم يعد خمسها ان كانت باذن علیه السلام او لم تكن، چه با اذن به اسارت گرفته شده باشن چه بدون اذن، اما تصرف در اونها وقتی خمسش پرداخت نشده فقط به واسطه این روایت، اون بحث ازدواج حلال شده و جایز شمرده شده. این هم یک روایت. روایت آخری که در این باب عرض میکنیم از کتاب کافی مرحوم کلینی هست، روایت بسیار مهمیه در این باب. چرا؟ به خاطر اینکه بسیار به این روایت تمسک کردن که بحث به اصطلاح خمس رو بخوان حلال بدانن، چون در این روایت نکته‌ای داره که نکته رو عرض می‌کنیم.
بله، روایت هم در کتاب کافی هم هست، خودشون
بله.
باز بزنن.
بله،
باز تقویت کرده این قضیه.
بله، مرحوم کلینی از اسحاق ابن یعقوب نقل میکنه که از محمد ابن عثمان عمری درخواست کردیم که نامه مرا که در آن سوالاتی است که دوچار مشکل شدم اینها رو خدمت امام زمان برسانه، که یه از در واقع نواب خاص حضرت و وکلای حضرت در عصر غیبت صغرای حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا هست. میگه اون نامه رو که حضرت پاسون رسوند و بعد جواب نامه رو که به دستخط حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا بود به من برگردون و رسان که به اصطلاح این مطلب درش نوشته شده بود که حالا عمل متلبسون به اموالنا فمن استحل منها شیئا فاکله فانما یاکل النیران. اگر کسی این تیکشو اینا نمیخونن برای مردم. عمل متلبسون به اموال، کسی که دست برده به اموال ما بزنه. فمن استحل منها شیئا، اگه کسی از اینا یه دینار یه درهم از اموال ما رو حلال بدونه، بگه بابا بخورید بره، چیکار دارید به این کارا؟ فاکلا فانما یاکل النیران، این داره آتش میخوره. بعد فرمودن و اما الخمس، اما خمس فقط ابیح لشیعتنا و جعلوا منه فیه الی وقت ظهور امرنا لتتیب ولادتنا ولا تخبس. اما نسبت به خمس ما برای شیعیانمون حلال کردیم و اونها رو در وسعت قرار دادیم، در حلیت قرار دادیم تا زمان ظهور که چی بشه؟ لتتیب ولادتون. که باز اینجا دقیقا مسئله تیب ولادته، یعنی مسئله تیب ولادت رو امام معصوم، امام حضرت ولی سبحان الله الفدا اجازه دادن، نه همه موارد رو. اولا تصریح کردن آقا اگر از اموال ما کسی تصرف کند انما یاکل النیران، این آتش بر بدنش وارد میشه. خب این مال از اموال به اصطلاح معصومین علیهم السلام است، از اموال امام معصوم هستش. انما یاکل النیران. نکته ای که ما در کنار قضیه بهش میتونیم رو برای روشن شدن قضیه، این که آقا سوال کاملا روشن نیست، یعنی سوال به ما نرسیده، جواب فقط به ما رسیده. اگر سوال شخصا به ما رسیده که آقا من به یه چیزایی مشکل پیدا کردم، نامه رو برسون، شما نامه رو رسون، جواب نامه رو آورد، سوالات رو رسون، جواب رو گرفته، تو جواب دیگه نیومده سوال دقیقا چی بود. شاید سوال هم دقیقا این بوده، ممکنه سوال دقیقا این بوده که آقا ما شیعیانی میخوان ازدواج بکنن با این کسانی که بالاخره تو این دوران بنی امیه بنی العباس این همه جنگ اتفاق افتاده، نمیدونم برده گرفتن، کنیز گرفتن، اینا فلان، میخوان بخرن، خرید و فروش کنن، همه تو بازار دارن خرید و فروش میکنن، خرید و فروش کنن، آزاد کنن، ازدواج کنن، حتی افرادی برای مسائل شرعیشون این کارو انجام میدادن، یعنی به عنوان ارزم خدمتتون که پرداخت بعضی از امور که واجبه برشون میشد، مثلا باید کنیز خریداری میکردن و آزاد میکردن در راه خدا دیگه، مثل کفاره مثلا روزه، توی مواردی که مثلا کفاره عمد هست که آقا باید یک اسیری رو آزاد بکنه، کنیزی رو آزاد بکنه. خب سوال به دست ما نرسیده، فقط میگه آقا ان یوسر علی کتابا قد سالت فی ان مسائل، از مسائلی که مشکلاتی بر من ایجاد شده من دارم سوال میکنم. در جواب حضرت، لذا ممکنه سوال با جواب مطابق می بود، یعنی الان که حضرت فرمودن این مطلب رو روشن میکرد، علاوه بر این که دقیقاً لتتیب ولادتهم رو آورده، یعنی علت تیب ولادته.
استاد ببخشید، حالا ما کار به سوالی که مطرح شده نداریم،
تو
روایت فقط همین متن برامون.
بل.
یک بار من از شما خواهش میکنم این روایت دوباره بخونید.
بله، حضرت فرمودن عمل و عمل متلبسون، دیده تیکه اول یه جواب دیگه ای دادن، عمل متلبسون به اموالنا فمن استحل منها شیئا فاکله فانما یاکل النیران.
در ادامش باز
و عمل خمس فقط ابیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حل الی وقت ظهور امر لتتیب ولادته.
خب الان من به عنوان کسی که اولین بار دارم این روایت رو میشنوم، سوالم که ندیدم چیه؟
بله.
خب من از این اون قرینه رو میبینم که لتتیب ولادته.
بله اون یه قرینه
دارم میبینم. خب الان من خودم به عنوان کسی که شدم نمیدونم چجوری میشه به این استدلال کرد بر تحلیل خمس.
خب
این طریق استدلالش چجوری بوده؟
از نظر اونها لازم نیست ادامه روایت رو بیاریم دیگه.
آها.
فقط ما یه جایی رو رنگی میکنیم به مخاطبمون نشون میدیم که گفته آقا فقط ابی حل شیعتنا و جعلوا منه فی حل الی وقت ظهور.
عجب.
تا زمان ظهور ما حلال کردیم، تمام شد. همین مقدار رو به مردم
درسته،
نشون
یعنی
بدن.
استدلال کردن اینطوری.
خب دیگه
این عین اون بحث نیست که
استدلال فضای مجازیه. این استدلالیه که برای این اتفاق میفته. یه تصویری من دیدم خیلی تصویر جالبی بود، اونم که یک نفر از پشت یه دیوار یک سوراخی ایجاد کردن، این داره از این سوراخ اون طرف رو میبینه، یه نفری بالای دیوار نشسته، بالای دیوار نشسته اونور رو داره میبینه. اونور چی هست؟ اونور یه تانکر آبی هست که سوراخ شده، داره شکل بارون از این آب میریزه. اون کسی که بالای دیوار نشسته میگه آقا هوا خوبه، به خدا بارون نمیاد اون طرف دیوار، بارونی در کار نیست. این آقایی که داره از این سوراخ خیلی تنگ اون طرف رو داره نگاه میکنه چی داره میبینه؟ این داره فقط این قطرات آبی میبینه که داره از بالا میریزه، از این تانکری که سوراخ شده داره میریزه. این میگه آقا من دارم بارون رو میبینم، تو داری به من دروغ میگی، بارون واضحه، بارون داره میاد. چرا؟ چون این داره این نگاه میکنه اینا قطرات بارون میاد، نمیاد از یه جایی نگاه بکنه که تانکر سوراخو ببینه، از یه جایی داره نگاه میکنه. حالا اینا همین کارو میکنن، از یه جایی به روایت نگاه میکنن، تکه‌ای از روایت رو به مردم نشون میدن که به مردم میگن ببینید اینا هم امام معصوم عمل خود فقط ابی حل شیعتنا و جعلوا منه فیه نلا وقت ظهور، همین تیکر نشون میدن. هر چی بهش میگی بابا یه خط بعدش هم بیار، میگن من به اون یه خط بعدش کاری ندارم، من با اون اولش که فمن استحل منها شیئا فاکلا فانما یاکل النیران کاری ندارم، من با همین یه تیکه کار دارم. او بی حل شیعتنا، من مباح کردم برای شیعیانا. من با این همه روایت که حالا روایت رو عرض کردیم، اتفاقات دیگر رو هم عرض میکنم، با این همه روایت، با این همه که معصومین گفتن ماجرا رو گفتن کاری ندارم. و با ادله‌ای که حالا عرض میکنیم، ادله نقض این مسئله است، یا ادله نقض خیلی بزرگ اینه که آقا به سادات گفته شما حق ندارید از زکات استفاده کنید، زکات چرک کف دست مردمه، اوساخ زندگی مردم هستش، حق ندارید به زکات دست بزنید، شما باید خمس بگیرید، شما از خمس استفاده کنید، نصف خمس، بخشی از خمس مربوط به سادات فقیر هستش، باید از خمس استفاده کنید. بعد اگر قرار باشه که این اتفاق افتاده باشه، یعنی 1200 ساله به سادات فقیر ظلم شده اینجاها، چون اگه این حکم باشه، یعنی از زمانی که حضرت گفته باشن دو حلال، به سادات میگیم زکات نگیر، خمس هم امام زمان حلال کردش به شیعیان، خمس هم بهت نمیرسه. خب این لااقل اگه بهش میگفتن شما زکات بگیم، شما مثل بقیه فقرا فقیر شدی زکات بگیر، خب زکات میگرفت زندگی میکرد دیگه، مشکل فقرش رو برطرف میکرد. حالا بهش میگن تو زکات محرومی، خمس هم نداری، خمس هم اجازه نداری بگیری. اصلا این یه سوال اشکالی که نمیتونن هیچ کدوم جواب بدن، یه سوال خیلی مهمه. آقا اگر حضرت ولی سبحان الله الفدا در این روایت آمدن کل خمس رو بخشیدن به شیعان تا وقت ظهور، فقرای از سادات بنی زهرا چی میشن اینجا؟ اونا که زکات حق ندارن بگیرن. بله آقا زکات فطره سادات به سادات میرسه، چهار تا سید مثلا پولدار تو ماه مبارک رمضان، عید فطر تموم که شد، عید فطر یه مبلغی به عنوان فطریهشون میدن مثلا به سید فقیر، زندگیش تامین نشد که این فقیر. اون چیزی که آقا رسول الله گفته بودن از زمان پیغمبر تا به امروز، اینو ما قطع بکنیم، بگیم آقا شما نه زکات بگیر نه خمس بگیر، این که شد ظلم، ظلم، ظلم مضاعف. دیگران که به سادات و فرزندان اهل بیت ظلم میکنن،
خمس ممنوع که چیز نمیدونن،
دیگران که به فرزندان اهل بیت ظلم میکردن، حق اینها که پایمال میشد، بگیم آقا خب امام زمان هم دیگه یک سرش کرد دیگه، گفت که شما دیگه ببخشید، شما بعد از دنیا برید دیگه، زندگی برای چی میکنید؟ فقیر غیر سید بودی، سیادتتو اظهار نمیکردی،
خیلی بهتر بود،
خیلی راحت میرفتی زکات میگرفتی، از زکوات استفاده میکردی. حالا زکوات برات ممنوعه، خمس هم برات ممنوعه، برو هر کار میخوای بکنی بکن.
هارون واقعا اینم خیلی نکته دقیق و زیبایی.
چند مورد داریم، یه موردش میگم، یعنی اصلا یه تعارضاتی داره که نمیتونن جواب بدن. یکی از مورداش اینه،
این نوع استدلالی که شما فرمودید چقدر شبیه این بعضی از آیات. حالا من نمیخوام خدا نکرده کسی برداشت خاصی بکنه از این قضیه، ولی خب واقعا این نوع کردار یهود هم دو قرآن هم، اونها که تورات رو برمی داشتن بعد کتاب رو برمی داشتن نشون میدادن، یا مثلا در روایت هست انگشت رو میذاشت اسم پیامبر دیده نشه، یه تیکش نشه، اینا خیلی عجیب بود. خیلی یعنی این شیوه مغالطه و این تدلیس مال امروز و دیروز نیست، ظاهرا از قدیم هم بوده، امروز همچنان ادامه داره. خیلی متشکرم. یه میان برنامه ببینیم بعد ان خدمت شما و بینندگان باشیم. منتظر ما باشید بعد از این میان برنامه‌ای که می‌بینیم.
با گفت علی در همه جا گفت علی دل رو با گفت علی در همه جا گفت علی یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی با کرم گفتنی لوح و قلم گفتنی با کرم گفتنی لوح و قلم گفتنی دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفتنی دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفتنی یا علی یا علی یا علی یا علی یا کافنون گفتنی رکن و ستون گفتنی زنده شد آدم و با عشق و جنون گفتنی زنده شد آدم و با عشق و جنون گفتنی کوکبی گفتنی ورد نبی گفتنی کوکبی گفتنی ورد نبی گفتنی بین طوفان بلا نوح نبی گفتنی بین طوفان بلا نوح نبی گفتنی یا علی یا علی یا علی یا علی یا امیر المؤمنین یا علی یا علی یا علی یا امیر با وفا گفتنی قاره هرا گفتنی با وفا گفتنی قاره هرا گفتنی شب معراج پیمبر به خدا گفتنی شب معراج پیمبر به خدا گفتنی نه فلک گفتنی حور و ملک گفتنی نه فلک گفتنی حور و ملک گفتنی هر که از سفره حق خورده نمک گفتنی هر که از سفره حق خورده نمک گفتنی
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده همراهان گرامی، همچنان با برنامه عصر ایمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که شنبه ها شب تقدیم حضور شما عزیزان بیننده میشه و از کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و حسین حاجی عباسی بهره‌مند شما با ایشون گفتگو میکنیم. استاد خسته نباشید. مباحث بسیار دقیق و بالاخره واقعا انسان حس میکنه که اینها چقدر کم تو جامعه مطرح میشه و چقدر ضروری هست که مطرح بشه و این افتخار رو ما داریم که از حضرت عالی در این برنامه استفاده کنیم و این بحث ها رو به خدمت بیننده ها منتقل کنیم. و آن خب یک فتنه، یک کلامی، یک شبهه با شاید مثلا 10 ثانیه گفته بشه. آقا خمس واجب نیست، خمس اصلا حلال شده، روایت ببین اینجوریه، تمام شد، استدلال میکنه. حالا ولی جواب اونو اینکه انسان بره حقیقت پیدا کنه خب سخته و شما این زحمت کشیدید و از این طریق دارید
به بینندگان عزیزم
در خدمت شما هستیم. همچنان با این دسته از روایت هستیم که حالا ممکنه در اون حالا در کتاب محکمی آورده باشن ولی این که روایت کامل نمیخونن. این حدیث ششم رو که فرمودید در کتاب اصول کافی و جوابی که حضرت دادن حضرت به اون کسی سوال کرده، این خیلی کلیدی بود این روایت که فرمودید.
تقریبا شاید اصلی ترین روایتی هم باشه که آقایون به هر حال استناد میکنن به این روایت برای بحث تحلیل خمس. نسبت به توضیح این روایت من از یکی از علما نقل میکنم، مرحوم کاشف الغطا در کتاب انوار الفقاهه کتاب الزکات صفحه 158 ایشون باز اونجا هم همین رو مطرح میکنن که ان تحلیل مختص بالمناکه، که این تحلیلی که در این روایت آمده مخصوص به مسئله ازدواج و طیب مولد هست، کما اینکه دلیل رو هم مطرح کرده که اینها ولادتشون پاکیزه باشه و نه خبیث. و اون قرینه هم که عرض کردیم که اصلا سوال هم بر ما مشخص نیست، که اگر سوال می بود شاید دقیقاً همین قضیه در سوال هم آمده بود که دیگه به صورت حتمی این بود و در واقع مکمل بر قرینه می شد که ما داشتیم. و حالا در بخش دیگه ما عرض خواهیم کرد که با نمایندگانی از امام زمان علیه السلام در دوران غیبت صغرا که نمایندگان امام عسکری بودن، حالا ما بحث سازمان وکالت رو کامل توضیح میدم، نمایندگان امام عسکری بودند برای گرفتن خمس و در زمان غیبت حضرت ولیعصر، از زمان غیبت صغرا هم این کار رو انجام میدادن، این روایت معارضه که حالا من اون رو مفصل در بحث نقد بر روایات تحلیل مطرح خواهم کرد. فقط اینجا اشاره
کنم، یادم میاد که روایتی که حضرت به اون وکیلش فرمود که شما دفعه بعد میای، من از دنیا رفتم و کسی که نماینده من هست از تو مطالباتی میکنه، یک بخشش بحث همین خمس بود.
بله بله،
که خیلی هم خودش
اصلا اونها اموال آورده بودن، نمایندگان حضرت بله. بودن که اموال آورده بودن،
حضرت امام از اونها.
بله دقیقاً همینطور هست. مورد چهارم از روایات، دسته چهارم از روایات مربوط به
ما، دسته سوم دیگه موضوع
دسته دیگه ندیگه. بله ما با این هفت روایت بس رو بستیم. حتی بخوام بحث بکنیم که خب دیگه الان خلاص
یاد ولی دیگه این روایت
یعنی چرا درس مثلا خارج مثلا فقه، حالا بحث ما که اصلا در اون حد نیست، چرا در درس خارج فقه مثلا یه دفعه 10 سال درس خارج مثلا خمس طول میکشه؟ خب به خاطر اینکه اینا دونه دونه روایات، حالا ما مثلا تو هر بخشی میایم 3 تا 4 تا 5 تا دیگه در این بخش مثلا مهمش 7 تا روایت آوردیم.
درسته.
و باز خیلی مختصر در واقع بحث کردیم، همه آرا و نظرات و دیدگاه ها در یک روایت میاد در درس بحث میشه
و واقعا زحمت زیاد کشیده شده برای این همه،
شاید بینندگان از اون بخوان آشنا هم بشن. حالا این بعضی از بحثایی که ما میکنیم یه جورایی خلاصه چکیده در به نوعی که برای همه قابل استفاده باشه از درسها و زحماتی که بزرگان چقدر کار اتفاق میفته برای مثلا یک درس، چه مطالعاتی چه حجم از کاری. و درسها هم به هر حال طولانی دیگه، گاهی عرض کردم 8 سال 10 سال مثلا یه درس خارج در یک موضوع طول میکشه تا نتایجی داشته باشه. روایات دسته چهارم روایات شرایط خاص و تحلیل خمس به صورت موقت هست. شرایط خاص بوده و دیگری این که زمان موقت بوده برای یک وقت خاصی، دوره خاصی، شرایط خاصی، ویژگی خاصی بوده.
این دسته چهارم از روایت هاییست که عده به اونها استدلال کردن برای تحلیل خمس.
احسن.
که اشکالش این دسته... اینه که شما فرمودید.
بله. که مربوط به شرایط خاص و به صورت موقت بوده، که حالا این شرایط خاص مانند سختی اخذ خمس، یعنی شخص میخواسته بلنشه بره خمس رو بده برگرده، امکان براش وجود نداشته، امکان این سفر وجود نداشته، مسیر طولانی بوده، دچار مشکلات میشده. دیگری بحث حفظ جان شیعیان بوده، که اگه ارتباط این شیعه رو با امام معصوم میفهمیدن در بعضی از دوره ها، که مثلا دوره در بعضی از وقت ها مثلا دوره امام زین العابدین علیه السلام به این آسونی، در بعضی از شرایط دوران امام صادق در دوره ای، اصلا اینا اگه می اومدن، یک شخصی آمد زمانی از زمانهای امام صادق، دوران امامت امام صادق علیه السلام، که توی سختی، چون دوره هستش که در سختی و مشقت تحت الحفظ هستن، به شدت مراقبت میشن، و دوره ای که نه، دوره به اصطلاح عربی به خاطر تغییر حکومت ها، یک دوره هستش که دیگه میتونن شاگرد داشته باشن و درس مفصل و اینها. کسی سوال داره، آمده از امام صادق مدینه سوالات مهمش رو بپرسه، امکان رفتن در خونه امام صادق که در راه ندادن، اجازه ندادن، رفت متوجه شد که شرایط عادی نیست که راهش ندادن، من یه شهر دیگه آمدم، امام معصوم راه نمیده، اینطور نیست که امام معصوم راه نده، رفت دید کسی داره میوهی میفروشه، مثلا گاری میوه، مثلا کل این گاری چند؟ و این مبلغ این مبلغ رو یه گاریت هم دست من امانت اینا رو خریدم، به عنوان فروشنده میوه را افتاد تو کوچه امام صادق علیه السلام. رفت دم در خانه امام صادق علیه السلام، حالا فریاد زدن یا فروختن میوه، امام صادق علیه السلام با لباس درون منزل بدون امام و عبا و اینها که بخوام بیان بیرون، مثل که یه موقع یه نفر بیاد دم در منزل هنوز با لباس رسمی نیست، به این عنوان که من آمدم خرید کنم، و تا داره خرید میکنه از این شخص مثلا داخل ظرفی داخل کیسه ای نمیدونم چیزی بریزه از این میوه ها، در این مدت کوتاه او سوالاتش رو مطرح میکنه از امام و جوابش رو میگیره، از امام جوابش رو میگیره. با این مدل با این سختی، خب حالا توقع داریم آقا این برداره وجوهات بیاره، پول نقد بیاره، از یه شهر دیگه بره محضر امام صادق پولشو بده، بعد سالم هم برگرده شهر خودش، مثلا بنی امیه میذاره یه همچه اتفاقی بیفته، بنی امیه که تمام اموال شیعیانو در دورانهای مصادره میکرده،
حتی بنی عباس هم همین،
بله حتی در بنی عباس در دوره ای، یا به خاطر گاهی اوقات به خاطر فقر بسیار شدید شیعیان، مثلا در یه برهه‌ای اینها انقدر فقیر بوده شیعه که امکان و توانی برای پرداخت به صلاح وجوهات نداشته. چند تا نمونه رو عرض میکنیم. یونس ابن یعقوب میگه من نزد امام صادق علیه السلام بودم، مردی از قماطین، قماطین به کسایی میگن که سازنده به اصطلاح قنداق بچه ظاهرا، حالا یه شغلی داشته، بر حضرت وارد شد و عرض کرد فدایت شم، نزد ما اموال و سود کسب و کار و تجارت است، میدانیم که شما در آن حق ثابتی دارید. باز این تیکر خوب بیننده و از اون دقت بکنن، شخص خودش میگه میدانیم که شما در آن حق ثابتی دارید و ما در این مورد کوتاهی میورزیم، نمیتونیم بیاریم، نمیرسیم، نمیشه، نرسوندیم به دست شما. حضرت فرمودن اگر شما را امروز به پرداخت خمس تکلیف کنیم با شما به انصاف رفتار نکرده، یعنی شرایطتون سخته، ما میفهمیم که شما تو شرایط سختی گیر افتادید، مالیات های سنگین، غارت از زندگی شما، غارت از زمین کشاورزی شما در توسط حکومت اتفاق میفته، شما تو مضیقه هستید. این روایت از حضرت در من لا یحضر الفقیه جلد 2 صفحه 44، ان کلفناکم ذا ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک الیوم، در این شرایط ما شما رو مجبور کنیم به پرداخت خمس، انصاف رو رعایت نکردیم. یعنی زمان داره، شرایط داره، وقت خاصی هستش در این دوره، این دوره همه دوره های زندگی امام صادق هم حتی نیست که بگم امام صادق کلن حلال کردن، نه، امام صادق در موارد دیگر دستور به پرداخت دادن و جدیت در دریافت وجوهات هم داشتن. مورد دیگه باز همون بحث سختی ها و مشکلات برای اینکه افراد به گناه آلوده نشن به افراد میبخشیدن. علی ابن مهزیار نقل میکنه، قرأت و فی کتاب لعبی جعفر، تو نامه‌ای که از امام جواد علیه السلام بود خوندم که ایشون به خط خودشون در جواب از سوال شخصی که از حضرت خواسته بود تا از بابت خوردنی و نوشیدنی هایش که متعلق خمس قرار گرفته او را در گشایش قرار دهد. چنین نوشته بود که هر کس در تنگنای فقر و تهی دستی قرار گیرد حلال است که از حق من رفع نیاز کند. حلال است که از حق من، حق ماست الان به خاطر تنگ، بعد وقت تو چی موردم داره دوباره، هلون فی معکلهی و مشربهی من الخمس. توضیح بدم اینجا، ما در انواع و اقسام خمس یه موردی داریم بر میگرده به مواد مصرفی درون منزل، از خوراکی ها و غیر خوراکی هایی که مصرف میشن تموم میشن، مثل چی؟ مثل تایت، غیر خوراکی که تموم میشه، مثل تایت، مثل نمیدونم مایه دستشویی، نمیدونم غیره، اینا که تموم شدنیه. خوراکی هم که مشخصه، برنج، شکر، روغن، غیره. حالا یه نفر میرسه سر سال خمسیش، مثلا گفته آقا 20 ذی‌حجه سال خمسی من، رسیده سر سال خمسیش، موادی داخل منزلش داره، مثلا 20 کیلو برنج داره، حالا 20 کیلو برنج به یه قیمتی، بله، گوشت داره، مرغ داره، اینا رو به یه قیمتی شاید ارزون‌تر و یه دفعه گرون شد خریده بوده داره استفاده میکنه، الان سال خمسیش میشه، خب ارباح مکاسب نداره، یعنی پول مثلا سرمایه کنار گذاشته و اینا نداره، ولی اینا رو باید بده دیگه.
درست.
حتی الان خیلی از خانوم ها نمیدونن بعضی از لوازم آرایشی که تموم میشه، اگر یه لوازم آرایشی در طول سال خریدن سر سال رسید و مقداری از این باقی مونده، این یه مقدار باقی مونده رو باید قیمتش، این یه مقدار اتکلون رو باید قیمتش رو حساب کنه و اینو پرداخت بکنه، که حالا این مسئله شرعیه تو برنامه احکام باید بگم، ولی حالا به مناسبت میگم که خیلی اینو نمیدونن. یعنی از موارد هر چی که مصرف میشه داخل منزل، لباس مصرف نمیشه، پوشیده میشه، کفش مصرف شدنی نیستش، ولی اینا که مصرف میشه باید پرداخت بکنه.
یه روزی تموم میشه
این. حالا این زمان خمسش فرا میرسه، الان مشکل مالی داره به خاطر وضعیت اقتصادی، به خاطر عدم رونق کسب و کار، به خاطر کرونا وضع مالیش خوب نیست، جیبش خالیه. اگه همین به اصطلاح 20 کیلو برنج رو بخواد خمسش رو حساب بکنه، پرداخت بکنه، به مشکل برمیخوره خودش. امام جواد علیه السلام فرمودن که اگر کسی به فقر و تنگ دستی و فلان خورد، ما این مورد رو
حلال
کردیم. این مورد از خمس، چون مورد خمس به سرمایه میخوره، خمس سرمایه شما افزایش قیمت پیدا میکنه. بهش خمس هم یه دستگاهی من داشتم برای چاپ 500 میلیون تومان بوده، گرون شده شده 1 میلیارد تومان.
درست.
اون نسبت به اضافه‌ای که قیمت افزوده شده، باید من خمس پرداخت بکنم. بله. یا یه دستگاهی نداشتم، از درآمدای در طول سالم رفتم خریدم. الان که سر سال خمسی میشه، یه دونه کامپیوتر اضافه برای کارم خریدم. این کامپیوتری که اضافه دوباره برای کارم خریدم، دوباره باید خمسو پرداخت بکنم. پول‌های تو بانک دارم، یا تو جیبم دارم، یا تو آبر بانکم دارم، که این پول‌ها به اصطلاح بهش خمس تعلق پیدا میکنه. اینم میشه مال سود پول، سودهایی که گرفتم، پولهایی گرفتم و خرج نشده. مواد مصرفی منزلم یکی، این روایت فقط مواد مصرفی رو میگه. اونم میگه هر کسی که در تنگای فقر و تهی دستی قرار بگیره، بهش من اجازه میدم از این رفع نیاز بکنه. یعنی بازم نشسته در سفره امام، بازم این حق امام بود، تحلیل نیست، میگه این حق منه، واجبه بر من، از مال من رفع نیاز کن، نه از مال خودته. تحلیلی که اینا میگن یعنی که حلال دیگه، برید زندگی کنید، هر کار دوست دارید بکنید. نه، این میگه مال منه، قطعی مال منه، ولی من اجازه میدم تو رفع نیاز کنی، نیاز تو برآورده
بکنی.
خیلی فرق بود در حد نیاز.
خیلی
این هم روایتی که از امام جواد علیه السلام بود، من لا یحضر الفقر جلد 2 صفحه 44. اون آقایی که تماس میگیره با برنامه، یا آقایونی که تو ذهنشون میاد، اون آقا صریح گفت به ما دیگه، آقا این روایتی که شما میخونی روایتی وجوب خمسه، برو روایتی تحلیل خمس رو بخون. خب ما روایتی تحلیل خمس رو داریم یک به یک بررسی میکنیم. نکته ای هست من ادامه بدم؟ فرصت داریم؟
بله فرصت داریم.
شیخ انصاری بعد از نقل این دو تا روایت اینطور آورده که این دو تا روایت دلالت میکنه بر اینکه اهل بیت از حقوقشون گذشتن، از حقشون گذشتن تو مر، به خاطر این گذشتن اهل بیت از حقوقشون به خاطر سختی شیعیان بوده، و این یا به خاطر ترس از انتشار نام شیعیان بوده، یا به خاطر کسلت ظلم به شیعیان در اموالشون بوده، اموالشون رو حراج میکردن، اموالشون رو غارت میکردن، مصادره میکردن به نفع به اصطلاح بیت المال به اصطلاح. خب یا با وجود اشتغال ذمه شیعیان این کار بر اونها سخت بوده، یعنی نه اصلا مالم داشتش بهش واجبم میشد خمس، اما کار برای دادن خمس برایش سخت بود، به مضیقه میافتاد، به مشقت زیاد میافتاد. امام برای اینکه به گناه نیفته میگفت من برای شمایی که نمیتونی تو مضیقه هستید حلال میکنم که بر شما به اصطلاح
اینجا قید داره بر این مورد خاص.
بله اینا کتاب الخمس شیخ انصاری صفحه 180.
یه سوالی هست الان، مثلا شما یک روایتی خوندید از کتاب شریف کافی،
بله،
یا روایتی میخونید از من لا یحضر الفقیه، مؤلف این کتاب مثلا اون شیخ کلینی یا شیخ صدوق رحمت الله علیهم، اینها این روایت رو در چه بابی میارن؟ در باب تحلیل خمس میارن؟
نه، باب اصلا وجوب خمس داره، اصلا باب اصل الخمس داره که مربوط مسعود به اثبات خمسه.
خود مؤلف که این روایت رو داره میاره، به این توجه کرده که این در این مورد خاصه، چون خودش از اون این استدلال کرده.
بله بله.
پس قطعاً این روایت رو در
یکی از موارد اینه که ما در کتب اصلی خودمون باب تحلیل الخمس نداریم.
همین
روایاتی که وجود بود که ما در برنامه اول میخوندیم با این روایات اینا کنار هم اومده.
درسته.
یعنی یه برداشت همین میتونه باشه که خب مقصود اولی از این روایت اینه که این خمس واجب است، این مورد اینجا بحثش فقرای شیعه هستش، کسایی که نمیتونن توان پرداخت ندارن، همه کاراش اتفاقاتش رو انجام داده، حالا الان رسته سر سال، این در این مواد غذایی که داره نمیتونه خمس بده، به مزیقه افتاده، از فهمونه که شما سر سفره مایید، از مال ما نیازتون رو برآورده بکنید.
استاد دیگه که پیام صوتی داریم بفهم. از دوست عزیز آقای سید مصطفی سجادی از کابل
بفهم.
این صدا رو برام فرستادن، بشنویم ببینیم سوالشون چی هست، اگر خواستیم جواب پاسخ رو شما پاسخ این سوال رو بفرمایید. خب ببینیم این سوال چیه و بشنویم سوال رو.
سلام علیکم خدمت مجری محترم برنامه و آقای خوب و لایق شبکه. آقا من یک سوال داشتم، این که مثلا طبق آیه تطهیر پنج تن علبا معصوم هستن، این که ثابت است، حتی علمای اهل سنت هم به او تصریح کردن، و این که یکی از سوالای مثلا امروز که زیادتر مطرح میشه ایست که ما که میگیم 14 تا معصوم و از این 14 معصوم 5 تاش که در قرآن به معصوم بودنش تاکید کردن، حالا این بقیه امامان را ما چه قسم میتونیم معصوم بودنش را ثابت کنیم؟ تشکر از لطفتان، خداحافظ شما.
خیلی متشکرم. حالا سوال هم که شاید در موضوع نیست ولی خب
اصل ایمان موضوع نیست ولی پاسخ حالا ایام دهه قدیر هم هست، پاسخشو خدمت بینندگان عرض میکنیم. ببینید همونطوری که خود بیننده عزیزمون گفتن، آیه تطهیر بحث تطهیر اهل بیت علیهم السلام رو آورده. در آیه تطهیر نام این اهل بیت پنج تن خمسه طیبه نیامده، درسته در شأن نزول آمده، اما شأن نزول بر اساس نظر چه علمای شیعه چه علمای اهل سنت دلیل بر تخصیص به اونها نمیشه. هر کسی که شامل اهل بیت بودن بشه این رو شامل میشه، یعنی زیر مجموعه قرار میگیره، به شرطی که قطعی باشه که این از این اهل بیت هست. و چطور قطعی میشه؟ از امام قبل که تایید بکنه و او رو جزء این اهل بیت قرار بده. یعنی اونطوری که آقا رسول الله در این شأن نزول هستن، آقا امیرالمومنین هستن، حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین که اینا شأن نزول هم و قطعی هم، از اینجا به بعد اتفاق نظر داره. از اینجا به بعد نسبت به بقیه اهل بیت امام حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام رو به عنوان امام از جانب خدا، چون ایشون معصومه دیگه،
بله.
دیگه خدا فرمودن ایشون امامه، به عنوان امام برای مردم معرفی میکنن و به عنوان معصوم، چون الا ولابد امام باید معصوم باشد. چرا امام باید الا ولابد معصوم باشد؟ آیه 124 سوره بقره، لا ینال و عهدی از ظالمین، وقتی ابراهیم فرمودن به خدای متعال که و من ذریتی، من اون ذریه ای از شما دارای مقام امامت میشود که لا ینال و عهدی از ظالمین، عهد من به ستمکاران ظالم نباید باشد. ظالم نبودن به معنای عصمت هستش، یعنی که گناهی مرتکب نشده باشد قبل از امامت و بعد از امامت، از در همه اون هیچ گناه، بنابراین معصوم باشد. لذا آیه تطهیر شأن به اصطلاح اون شأن نزولی دارد که پنج تن اهل بیت هستند و ادامه‌ای دارد که موارد دیگری هست که شامل این میشن با آیات دیگر قرآن و با روایاتی که معصومین یکی پس از دیگری نام برده شدن به عنوان امام. بله امام حسن مجتبی فرزندانی داشتن، امام حسین فرزندان دیگری داشتن، اما این فرزند به عنوان اون اهل بیتی هستن که مصداق آیه تطهیر هم میشوند. حالا سوال پرسیده بودم ولی بعد بحثمون رو مطرح کردم، ولی خب به هر حال احترام به سوال بیننده
عزیز و از آیه سجاده هم تشکر می‌کنیم. در حال سوالی که مطرح کردید پاسخش ان شاءالله شنیده باشید، هرچند که جناب آقای عباسی هم فرمودن خیلی مختصر بود، بالاخره مباحث در جای خودش هم مطرح شده. تشکر میکنم از آقای سجادی به خاطر اینکه ما رو قابل دونستن در این سوال پرسیدن. خب استاد در خدمت شما هستیم، یه فکر میکنم 4 یا 5 دقیقه نهایتا ما باید بحث جنبندی کنیم در این جلسه
انشالله. من روایت سوم رو عرض بکنم در این دسته که عرض کردیم به خاطر گیر و گرفتاری ها بوده و تقریبا آخرین روایتی هستش که در این با بحث میکنیم. انشالله جلسه آینده ما میریم سراغ اشکالات این نظریه. آها. غیر از این دسته بندی که داشتیم و جواب دادیم، اشکالات عمده‌ای مانند این اشکالی که اشاره کردیم،
اشاره کردید بله. بعضی از اونها
بحث روایه، بحث این که اگر قرار باشه حضرت تحلیل کرده باشن پس حق سادات چه می شود، اینا رو ما مطرح خواهیم کرد. روایت سوم داوود ابن کثیر رقی هست، نقل میکنه که من شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمودن مردم همه در فضل مظلمه ما، مظلمه که بر ما می شود، یعنی در زیادی کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا، یعنی همه توی اون به اصطلاح زیادی اون مظلمه که به ما میشه، یعنی ظلمی که ما، ظلم مالی که در حق ما اهل بیت میشه، مردم دارن از اون ظلم مالی همه دارن استفاده میکنن، یعنی همه گرفتارن، همه گرفتار اون ظلم مالی هستن، بالاخره تو اموالشون تو چی و غیره اون ظلم مالی که به ما شده اینا هم دارن استفاده میکنن. درسته که یه حاکمی ظلم کرده، یه نفری ظلم کرده، ولی آمدن مالی بوده برای ما تصاحب کردن، میگیم این مالا چی بوده، مثلا فی، آقا جنگل، دریا، اینا مال امام معصوم علیه السلام، فیعه، مال پیغمبر بعد مال امام معصوم هستش، اینا تصاحب میکنن، تصرف میکنن، این دارن تو مال امام معصوم دارن تصرف میکنن، میگه همه دارن اینطوری زندگی میکنن. اعظم خدمتتون، الا انا احللنا شیعتنا من ذلک، ما شیعیانمون رو معاف کردیم، شیعیانمون رو براشون حلال کردیم این نوع تصرفات رو، که اصلا میبینید هیچ ربطی به خمس نداره، اصلا اینجا هم حرف خمس نزد، میگه همه مردم دارن در اون ظلمی که به ما میشه در رابطه با اموالمون، تصاحبا و غصبها و فلان اینا همه شریکن، همه دارن استفاده میکنن. آقا من که کاری نکردم، من میرم لب دریا استفاده بکنم، اونجا کسی آمده اینجا رو بسته داره کرایه میگیره از من، میگه آقا مثلا باید برین لب دریا، حالا مثلا شهرداری هم نیستش، یک کس دیگه ای هست، خب این به چه عنوان داره این کار انجام میده؟ خب حالا من دارم از اون استفاده میکنم، منم یه جوری شریک شدم، چون مال امام معصوم هستش اصل قصه. حضرت هم اینو برای شیعیانمون این استفاده رو حلال کردیم، اصلا این ربطی به خمس نداره، اصلا این روایت هیچ ربطی به خمس نداره. که بگیم آقا مستقیما آقا خمس رو گفتش اینجا، نه یا آقا مردم دارن این تصرفات رو انجام میدن، که باز دوباره میگه آقا ما برای شیعیان حلال کردیم به خاطر اینکه نمیخواد شیعیان امیرالمومنین به اون به اصطلاح مشقت بیفتن. آقا مسیر داری رد میشی جنگل، میری زیر درختی از سایه‌اش استفاده میکنی، این وقتی باغ کسی نیست، ملک کسی نیست، جنگله، این مال امام معصوم هستش، اصل اینه که برای امام معصوم هستش.
درسته.
و موارد دیگر این چنین.
خیلی متشکرم استاد.
من آدرس برای روایت رو عرض بکنم،
بله.
در تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 138، حالا یه توضیحی هم داشت از آتولازم بروجهدی آورده بودم من، که حالا بماند اگر شد ان شاء الله افتادم نگف
استاد ان شاء الله. خیلی متشکرم، عذرخواهی می‌کنم از شما،
من شاید
یک جاهایی وقت شما رو گرفتم،
سلامت،
ولی خب فکر می‌کنم ضروری بود که برای بیننده ها ان شاء الله شبهه پیش نمونه تو این بحث. خیلی متشکرم، ان شاء الله که ایام مبارک دهه برد بر شما مبارک باشه و همچنین بر بینندگان عزیز ایام شادی اهل بیت هست. ما رو هم در دعاهای خودتون بی نصیب ندارید از دعاهاتون، بالاخره ما و دستان در کاران عزیزتون در شبکه جهانی حضرت ولی عصر. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای مندان می سپاریم. اللهم عجل ولی کل فرج.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
عباساده، تویی که دلا اسیرته
عباساده،
تویی که ملک امیرته
عباساده،
تویی که دلا اسیرته
عباساده،
تویی که دلا اسیرته.